أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که جمله لا ضرر مفادش نهی از اضرار به مردم هست، کما علیه شیخ الشریعه، یا مفادش نفی حکم ضرری است کما علیه المشهور. مرحومای خویی در مصباح الاصول فرمودن که اگر قید فی الاسلام در این جمله لا ضرر و لا ضرار باشد، یعنی نقل صدوق معتبر باشه که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، روشنه که نفی ضرر در اسلام معنایی جز این نداره که ما در اسلام حکم ضرری نداریم. این قید فی الاسلام با مبنای شیخ الشریعه نمی سازه که می گوید تحریم شده از اضرار. و اگر قید فی الاسلام نباشه، باز ما ادعا می کنیم که ظاهر اولی لا نفیه، و تا می توانیم تحفظ کنیم بر این ظهور اولی، وجهی نداره که ما رفعیت کنیم از این ظهور و هم کنیم لا ضرر را بر اراده نهی از اضرار. در لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ایشون می‌فرمایند که ما چاره‌ای نداریم، مجبوریم هم کنیم این جمله رو بر تحریم رفس و فسوق و جدال، و الا کذب لازم میاد از اخبار به عدم وقوع جماع در حج. اخبار از عدم وقوع فسوق و جدال در حج، خب این اخبار کاذبه، نمیشه این جمله جمله خبریه باشه، باید جمله انشائیه باشه که میشه یحرم و الرفث و الفسوق و الجدال و فی الحج. اما لا ضرر چه اشکالی داره ما بر ظهورش در اخبار عمل کنیم؟ خبر میده از انتفاع ضرر، خبر میده که ضرر منتفی است. البته پیامبر به عنوان رئیس شریعت وقتی خبر میده از انتفاع ضرر، قرینه هست که نمیخواد خبر بده از انتفاع ضرر در عالم تکوین. خبر میده از انتفاع ضرر که ناشی است از تشریع احکام. این فرمایش آی خوبیه. در بحوث هم اصرار دارن بگن لا ضرر نفیه و اصلا استعمال لا در نهی غلطه، حتی مجازن هم صحیح نیست. لا ضرر نفی میکنه ضرر رو و اطلاق لا ضرر اقتضا میکنه که نفی بشه مطلق ضرر. البته مطلق ضرری که ناشیست از حکم شارع، چون قرینه لبیه است که پیامبر نمی خواهد نفی کند ضرری را که مستند به حکم شارع نیست. در عالم خارج ضررهایی که مستند به حکم شارع نیست که زیاد اتفاق می افته. اون قرینه لبیه است بر این که مراد نفی ضرری است که مستند به حکم شارعه. به نظر ما این فرمایشات اشکال داره، اما اون فرمایش آی خویی که قید فل اسلام اگر باشه روشنه که لا ضرر میشه مفادش نفی نه نهی. ما نفهمیدیم قید فل اسلام چه تأثیری داره؟ چرا فل اسلام با نهی سازگار نیست؟ لا رهبانیت فل اسلام و یه نهی نیست؟ لا مناجشت فی الاسلام، مناجشه یعنی مدح بایع نسبت به کالای خودش. لا مناجشت فی الاسلام، البته فقها فرمودن مکروهه بایع مدح کنه کالای خودشون، نهی دیگه. در اسلام رهبانیت نیست، این جمله ظهورش در اینه که یعنی جائز نیست در اسلام رهبانیت. لا رهبانیت فی الاسلام همین که در اسلام جائز نباشد یک فعلی، صحیحه بگیم این فعل در اسلام نیست. لا کذب فی الاسلام، اشکال داره؟ یعنی در اسلام دروغ گفتن نداریم، یعنی جائز نیست. بله، اونی که میگه لا رهبانیت فی الاسلام نهیه، نمیخواد بگه مستعمل فیه لفظ لا انشاء نهیه است تا ما بیایم بگیم این غلط هست، حتی مجازن هم صحیح نیست که در بحوث آمده بود. نفی یک فعلی است به غرض نفی جواز آن. لا رهبانیت فی الاسلام نفی رهبانیت در اسلامه، اما به غرض نفی جواز آن، این چه اشکالی داره؟ ما از شما سوال میکنیم اگه واقعا لا ضرر به جاش بود لا اضرار، بازم این اشکالا رو میکردید؟ خب میگفتید لا اضرار، نفی زیان زدن در اسلام، لا اضرار فی الاسلام، که اتفاقا شیخ صدوق همین جور نقل کرده، گفته لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام. خب لا اضرار فی الاسلام و چه جور معنا میکنید؟ در اسلام زیان زدن نیست، خب نفی میکنه زیان زدن را در اسلام به غرض نفی جواز، کاملا عرفیه، چرا غیر عرفی باشه؟ ما به نظرمون ولو مدعای شیخ و شریعه که میگه لا ضرر ظهور داره در تحریم اضرار، این مدعا ثابت نیست ولی محتمل هست. ما عرض کردیم اولا منشأ این مطلب اتصال لا ضرر بلا ضرار، اگر لا ضرار به معنی لا اضراره بود چاره ای نبود دیگه، روشن بود که لا ضرر می شد نفی، تا با لا اضراره فرق کنه، نه زیان است نه زیان زدن، معنا نداره که هر دو نهی باشه. اما ما تا حالا برامون ثابت نشده که ضرار به معنای اضرار باشه، شاید ضرار به همون معنایی باشه که مرحوم آقای خویی فرمود، تلاش برای زیان زدن، چه زیان محقق بشه در خارج چه نشه، ایشون اینجور معنا کرد، گفت انک رجل مزار، که پیامبر در روایت به ثمره فرمود یعنی تو کسی هستی که در پی زیان زدن به مردمی، به دنبال زیان زدن به مردمی، حالا موفق بشی یا نشی بحث دیگری است. خب لا ضرر ولا ضرار معناش این میشه که نه زیان است نه تلاش برای زیان زدن. شما به وجدان لغوی و عرفیتون رجوع کنید، اگر شخصی فرض کنید یک آلت قتاله‌ای در دستش مثل شمشیر و به دنبال زیان زدن به مردم، زعیم بگه که این شمشیر او را بشکنید زیرا نه زیان است نه تلاش برای زیان زدن، شما از این جمله میفهمید که این زعیم میخواد بگه ما در قانونمون هیچ حکمی که مستلزم ضرر بر مردم باشه نداری؟ اینو میخواد بگه تا بعد اعتراض کنن بگن آقا این مالیات هایی که از مردم میگیرید اگر اینها ضرر نیست پس چیست؟ اصلا این جمله ظهور نداره در نفی حکم ضرری. نمیخوام استظهار شیخ و شریعه رو تأیید کنم، میخوام عرض کنم این حدیث مجمله و فرمایش شیخ و شریعه محتمله. استعمال اسم مصدر برای افاده این که میخواد بگه که حرام است ایجاد آن، شمشیر او را بشکنید زیرا نزیان است، چون او با شمشیرش میخواهد به دیگران زیان بزند، میگه شمشیر او را بشکنید زیرا نه زیان است نه تلاش برای زیان زدن. او میگه شاید شما میخواهید، یعنی کسی که قائل این کلام هست میخواد بگه چون ایجاد زیان حرامه، کما اینکه سعی به زیان زدن هم حرامه، این منشأ شده بگیم شمشیر این آقا را بشکنید. این کاملا محتمل. ما این معنایی که آقای خویی ذکر کرد برای ضرار سابقا گفتیم دلیل نداره، اما محتمل که از ضرار به معنای محاولت الاضرار، از سعی و الاضرار باشه و برخی از روایات هم میتونه با همین معنا سازگار باشه، از جمله روایت صحیحه هست میگه شریکی سهم خودش رو از عبد آزاد کرد، اعتق نصیبه من العبد. امام علیه السلام فرمود ان کان مضارا ضمن حصه الشریک، یا در یک روایت صحیحه دیگر صحیحه محمد ابن مسلم که در جلد 23 وسائل صفحه 40 آمده، اذا اعتق نصیبه مزارتن زمن للورثه، اگر این شریک سهمش رو از این عبد آزاد کنه مزارتن، ضامن پول سهم بقیه شرکا هست و این عبد آزاد میشه. عبارت روایت رو بخونم. روایت اول صحیحه حلبی بود، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجلین کان بینهما عبد فاعتق احدهما نصیبه فقال ان کان مضارا کلف ان یعتقه یعتقه کله، اگر این شریک سهم خودش رو بخشی آزاد کرد از این عبد، مزار باشه بهش میگن باید سهم شریک دیگرت رو آزاد کنی و پول او رو بدی. یا در صحیح محمد ابن مسلم داره اذا اعتق نصیبه مزارتن و هو موسران زمنه. و این در خارج که فرقی نمی کنه، سهم خودش رو از این عبد آزاد کرد، قصدش فرق می کنه. یک وقت قصدش زیان زدنه، داره تلاش می کنه زیان بزنه به شریک دیگرش، تارتا همچو قصدی نداره. چرا؟ تعبدیش در مورد روایت. این با معنایی که آقای خویی فرمود میسازه که این شریک اگر تلاش میکنه زیان بزنه به دیگری و به این خاطر سهم خودش رو آزاد میکنه، ضامن سهم شریکش هست، این عبد کاملا آزاد میشه و باید این شریک سهم شریک دیگر رو پولش رو بده. خب این حکم واقعیه، میگه شما ضامنید در فرض ضرار. یا روایت هارون ابن حمزه غنوی رو نگاه کنید، داره که شخصی دید یک شتری بیمار هست، رفت 10 درهم داد اون رو خرید. شخص دیگری آمد گفت من 2 درهم میدم رأس و جلد این شتر مال من. اتفاقا این شتر خوب شد، قیمتش هم چند برابر شد. امام فرمود اون آقایی که 2 درهم داد 1/5 این شتر رو مالکه و بفروشن این شتر رو، هر چی شد 1/5 قیمتش رو بدن به این آقا. فإن قال أريد الرأس والجلد فلیس له ذلک، اگه اصرار کنه این آقایی که 2 درهم داد و رأس و جلد رو خرید و من همین رأس و جلد رو میخوام، سر این شتر رو ببرید رأس و جلدش رو به من بدید، فلیس له ذلک، حق همچو چیزی نداره، هاذا ضرار. خب واقعا معناش شاید این باشه، یعنی هازا محاولتون للازرار بالآخرین. این که میگه من الا ولا بود سر و پوست این شتر رو میخوام، این حرف ضراره، یعنی تلاشیست برای زیان زدن به دیگری. خب با وجود این احتمال واقعا شاید معنای این صحیحه، معنای این روایتی که میگه لا ضرر ولا ضرار که موثقه ابن بکیر هست این باشه که نه زیان است نه تلاش برای زیان زدن، یعنی هم ایجاد زیان حرامه هم تلاش برای ایجاد آن. اما اون احتمالی که امام تقویت کردن که ضرار به معنای تضییق باشه، اونم اگر باشه باز ممکنه معناش این باشه نه زیان است نه تضییق بر دیگران. ولی ما قبلا عرض کردیم که ظاهر ضرار تضییق نیست، چون در آیه شریفه داره لا تزیقو علیهن لا تزاروهن لتزیقو علیهن لا تزاروهن لتزیقو علیهن با این معنایی که امام کردن عرفی نیست، چون معناش این میشه که ولا تزیقو علیهن لتزیقو علیهن. این محصل عرض ما هست در رابطه با لا ضرر و لا ضرار که ادعا میکنیم لا ضرر و لا ضرار مجمل ممکن تحریم ایجاد زیان باشه بر مردم، ممکن نفی حکم ضرری باشه. قدر متعقن اینه که ایجاد ضرر بر مردم حرامه. چرا؟ برای اینکه اگر نهی باشه که روشن یحرم الاضرار، اگه نفی حکم ضرری هم باشه بعدن انشاءالله خواهیم گفت جواز اضرار به غیر حکم ضرریه. شارع بیاد تجویز کنه زیان زدن به مردم رو، این حکم ضرریست و لا ضرر اگه نفیم باشه جواز اضرار به غیر رو نفی میکنه. پس این میشه قدر متعقن از دلیل لا ضرر. ما حتی این رو عرض میکنم اگر جمله لا ضرار نبود که ما یصلح للقرینی است، فقط بود فإنه لا ضرر، باز این اشکال اجمال رو می کردیم. درسته که احتفاف به جمله لا ضرار مدعای ما رو تقویت کرده که ادعای اجمال می کنیم، چون لا ضرار غرض ازش تحریم ضراره. ما یصلح للقرینیه است که لا ضرر هم بشه تحریم اضرار. مثل این میمونه بگن نه زیان است نه ایزاء مؤمن، مثل این میمونه کسی ازش حکم ضرری نفی حکم ضرری نمیفهم. میخواییم عرض کنیم حتی اگر این جمله لا ضرار نبود بازم عرفیست بیان بگن مثلا ما کتک نداریم، یعنی کتک ممنوع است. چطور؟ اگر مدیر مدرسه ببینه یک بچه ای میخواد بچه های دیگر رو بزنه، میگه این بچه رو از مدرسه اخراج کنید چون ما کتک نه، چون کتک فإنه لا ضرب، چون کتک در این مدرسه نیست. واقعا ظهور داره در این که یعنی ما کتک نمیزنیم یا نه، شاید مراد اینه که کتک در این مدرسه ممنوعه، کتک کاری در این مدرسه ممنوعه توسط خود اطفال. واقعا محتمل اینجور باشه. اسم مصدر بودن ضرر یا کتک این مهم نیست، یعنی که یه ایجاد در تقدیر میگیریم، این کاملا عرفیه. کتک نیست یعنی ایجاد کتک، مثل این که میگن شستشوی با این آب ممنوعه، مگه شستشو اسم مصدر نیست؟ یعنی ایجاد شستشو با این آب ممنوع. عرض کردم اقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر، حتی ولا ضرر هم اگر نبود این مثل این میمونه که زعیم میگه که این شمشیر را که دست این آقاست و میخواهد به دیگران زیان بزند بشکنید، زیرا زیان نیست. واقعا محتمل معناش این باشه که یعنی زیرا زیان، ایجاد زیان بین مردم نیست، یعنی نباید باشد. نه این که هیچ قانونی که متضمن ضرر بر مردم باشه ما نداریم، این یک مطلب. فإنه لا ضرر یعنی این درخت رو بکنید به سمت او پرتاب کنید، زیرا نه زیان است نه تلاش برای زیان زدن. مطلب دیگر اینه که ما بر فرض رفعیت کنیم از این اشکال، بگیم مفاد لا ضرر نفی حکم ضرری است و حملش بر نهی خلاف ظاهره، اما چطور ما در فقه تطبیق کنیم بر مواردی که حکم مستلزم نقص مالی هست؟ مثلا بر مکلف وضوء باعث خسارت دیدن مکلف میشه، جریمه میکنن او را، کی میگه این ضرره؟ ضرر یعنی نقص بدون مقابله، نقصی که مقابل ندارد. شما میلیون ها تومان خرج میکنید، سفر زیارتی میرید، سفر سیاحتی میرید، برای درمان فرزندتان خرج میکنید، بعد میگید ما ضرر کردیم؟ به قول مطلق شما بعد از سفر زیارت ابی عبدالله الحسین وقتی بهش میان زیارت قبول به شما میگن، میگید ما ضرر کردیم ولی همین ضررها رو آدم باید بکنه؟ قطعا اینطور نیست. پول رو برای خرج کردن میخوان، بهترین راه همینه که خرج زیارت بشه. بله، اگر توقف داشته باشه زیارت مثلا عرفه، اگه بخواید به عرفه برسید باید ماشین دربست بگیری با کرایه دو برابر سریع ببرتت کربلا، بعد رسیدی کربلا زیارت کردی میگی ضرر کردم؟ اگه اینجور بگی اون وقت معرفتت مشکل پیدا میکنه. چه نفعی بالاتر از این؟ پول خرج کردیم در مقابلش بزرگترین نفع نصیبمون شد. ما هم فقه میخونیم، اصلا ضرر به قول مطلق صادق نیست. اصلا سفر سیاحتی، اینایی که میرن جاهایی که خوش آب و هواست، جاهایی که دید و بازدید داره، میرن خرج میکنن، برمیگردن میگن آقا ما ضرر کردیم؟ قطعا اینجور نمیگن. ولذا شما در فقه کجا میخوایید تطبیق کنید لا ضرر رو؟ جایی که حتی اگر ضرر بدنی غیر محرم پیش بیاد، نه در مثل وضوء، خب وضوء بر مریض واجب نیست بلکه مشروع نیست، صوم بر مریض مشروع نیست، نه خیر، شما اگر سفر حج بروید در سفر حج ممکنه مختصر جراحتی در رفتگی دست و پایی براتون خدای نکرده حاصل بشه، مقدمه اگر حج متوقف باشه بر این مقدار از تحمل ضرر بدنی، دستتون ممکنه زخم بشه و بعد خوبم میشه. خب شما میگید که ما به قول مطلق میگید ما ضرر کردیم، اگر حج متوقف باشد بر این فعل هیچ وقت نمیگید ضرر کردیم، چون این نقص بدنی مقدمه نفع معنوی حج بوده. این رو ما فقط عرض نمی کنیم، شیخ اعظم در مکاسب همین رو فرموده. نگاه کنید در مکاسب جلد 5 صفحه 171 فرموده که اگر امتثال تکلیف متوقف باشه بر بذل مال، این ضرر نیست، با توجه به اون اجری که انسان به دست میاره این عرفاً ضرر نیست. بعد ایشون میگن در روایت هم ما داریم که آب وضو اگر ندارید و با 1000 درهم میتونید یک آب وضو تهیه کنید، برید تهیه کنید، شما ضرر نکردید. این روایت رو من بخونم، صحیحه صفوان داره که رجل احتاج الى الوضوء للصلاه و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوزع به، به اندازه وضوء آب پیدا کرد، به 100 درهم او به 1000 درهم. عرض کردم 1000 درهم یعنی 1/10 دیه انسان کامل. با پول امروز اگر دیه فرض کنید بله 165 میلیونه، حالا 1/10 رو حساب کنید. روایت میگه که یشتری و یتوزع او یتیمم، قال لا بل یشتری، قد اصابنی مثل ذلک فاشتریت و توزعت و ما یشتری بذلک مال کثیر. خوب دقت کنید، و ما یشتری بذلک مال کثیر، یعنی حالا در این در نقل تهذیب بود، در نقل کافی است و ما یسرنی بذلک مال کثیر، در فقی داره و ما یسوعنی بذلک مال کثیر، و این نیست مفاد هر سه مطلب باشه، یعنی به ازای این 1000 درهم نفع زیادی عائد او میشه. و لزام مرحوم شیخ فرموده این روایتم مشیر به این حرف ماست. بله اگر ضرر مجحف به حال مکلف باشه اینجا دیگه لاحرج میاد، میگه این مقدار از صرف مال برای تو سختی غیر قابل تحمل داره، اون دیگه میشه لاحرج، ربطی به لازرر ندارد. این راجع به عرض ما. ما فرمایش شیخ الشریعه رو در حد اجمال جمله لا ضرر و لا ضرار پذیرفتیم، اما مطالب دیگری که ایشان داشت ما اون مطالب رو نمیتونیم تأیید کنیم. مثلا ایشان فرمود که لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن، این جمله ثابته و قید علی مؤمن با حکم تکلیفی می سازد، یعنی یحرم الاضرار علی المؤمن. این مطلب رو شیخ انصاری هم داره در رساله لا ضرر، فرموده اگر لا ضرر علی مؤمن باشه این حدیث مختص میشه به ضرری که بعض مردم به بعض دیگر وارد میکنند، وجوب وضوء ضرری رو بر نمیداره، وجوب حج ضرری رو بر نمیداره. به نظر ما این درست نیست. حالا به نظر ما این درست نیست، چرا؟ برای اینکه اولا چه اشکال داره بگن نفی حکم ضرری بر مؤمن، حکم ضرری بر کافر نفی نمیشه. لا حکم ضرری علی مؤمن، چه اشکال داره؟ کافر حکم ضرری داره، مثل جواز استنقاض مالش. مؤمن حکم ضرری نداره، چه اشکال داره؟ علاوه بر این که ممکنه این علی مؤمنن قید لا ضرار باشه، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنن. چجور اینو قرینه میگیرید بر استظهارتون که لا ضرر نهیه چون قید علی مؤمنن داره؟ قید علی مؤمنن شاید برای لا ضرار فقط باشه. وانگهی این نقل ضعیف السنده، قید علی مؤمنن در مرسله محمد ابن خالد برقی اومده، ان رجل ان ابن مسکان. محمد ابن خالد برقی هم مرسلاتش که هیچ اعتبار نداره. یروی عن الضعفاء و یکسر المراسیل. اون نقل معتبر همون نقل موثقه ابن بکیر، اضرب بها وجهه فانه لا ضرر ولا ضرار. انشاءالله بقیه مطالب فردا.